بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. از ابتدای مجلس امسال این عنایت ویژه رو خداوند به شما داشت از صدقه سر شما به من توفیق داد، از طریق آیات قرآن و روایات اهل بیت جستجو کنم که شیعه واقعی یا به عبارت قرآن مؤمن واقعی کیه، چه اوصافی داره، چه خصوصیاتی داره. اول ماه مبارک رمضان فکر میکردم و مثل گذشته عمرم بازم نفهمیدم که این بحث به پایان خواهد رسید، اما مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر. ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم، شاید از مسائلی که تنظیم شده بود، یادداشت شده بود، که نزدیک 100 صفحه بیشتره، ورقه‌ای که الان پیش منه صفحه 11 یعنی 90 قسمت این بحث باقی موند. باید منتظر بود اگر وجود مقدس او محبت کنه عمرم باقی بمانه، توفیق رفیق راهم کنه. خیلی مشتاقم این بحث رو تحت عنوان آثار وجودی شیعه واقعی تمام کنم. این مطلب رو چند بار خدمت شما عزیزان، خواهران بزرگوار، برادران محترم عرضه داشتم که امام صادق می‌فرمایند هر کجا در قرآن کلمه مؤمن اومده، بعد نزول قرآن منظور خدا شیعه واقعی. گذشتگان مؤمن هم تا زمان آدم شیعه پیغمبر زمانشون بودن، مثل حضرت نوح که یه مش شیعه با او بودن، یکی از اونها گرچه زمانش با ایشون فاصله داشت، ابراهیم در سوره شعرا می فرماید ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم یقینا شیعه واقعی نوح بود. اما بعد از نزول قرآن لفظ شیعه و مؤمن منصرف به اقتدا کنندگان پاک و خالص و واقعی به اهل بیت که پیغمبر درباره اونها می‌فرماید هر خیری رو، هر خیری بی استثنا به اونها امید دارن و از هر شری نسبت به اونها در امانن. یعنی شیعه چشمه خیر، شر هم ندار. این شیعه در یه جمله کوتاه این کلام پیغمبر عظیم و شأن اسلام که در کتاب کافی جلد دوم نقل شده، این کلام نورانی الخیر و منه و معمول عمل با الف یعنی امید آرزو، هر خیری به او امید میره. به محض اینکه بتونه خیر برسونه معطل نمیکنه، یا خیر مالی، یا خیر آبرویی، یا خیر معنوی، یا خیر تبلیغی، و شر منه معمون، تمام مردم از ضرب خوردن از او در امان. البته اینا شیعیان اکمل هم. صف دوم شیعیان کامل هم. صف سوم شیعیان مستضعف هم. این کلمه مال قرآن و روایات که ائمه ما شیعه رو به این سه صف تقسیم کردن. بحث دیشب رسید به اینجا که پروردگار در قرآن توضیح نمیدم، بحث دیشب و شنیدید، یادآوری میکنم، به مدعیان مؤمن بودن یا به فرموده امام ششم به مدعیان شیعه بودن، در پایان یک آیه میفرماید اگر شیعه اگر مؤمنین، اگر شما ادعا میکنین من مؤمنم من شیعم، خب اگر ادعاتون راسته چهار خصلت باید در شما باش. یک، فتقوا الله. من با توجه به جملات قبل از فتقوا الله، این فتقوا الله رو در مورد همون که در آیه هست براتون ترجمه میکنم. اگر ادعا میکنید ما مؤمنیم ما شیعه ایم، فتقوا الله امر واجبه، فتقوا الله یه خصلت، اونی که میگه مؤمنم شیعم و راست میگه اینه که تا آخر عمرش از هر گونه مال حرامی اجتناب میکنه. اگر شیعه این، آیه میگه این کنتم مؤمن، اگرم نیستین و دروغ میگین که این 70 کیلو بدنتون 70 سال 60 سال با حرامهای مالی مخلوط میشه و بار میاد و تو سوره جن میگه پس میشین هیزم جهنم. اما اگر هستیم، یه ویژگی اینه، گوش بدین به حرف من، فتقوا الله از هر مال حرامی بپرهیزید. دو، و اصله ذات بینه کن. شیعه این، اولا خودتون با دیگری دعواتون نشه، نزاع نکنید، به هم نزنید، تلخی به بار نیارید. زن و شوهرین، پدر و فرزندین، دو تا رفیقین، دعوا و نزاع و حمله به همدیگه ممنوع. اگر مؤمن و اگر دیدید یه جا در کنارتون نزاعی برپا شد بین زن و شوهری، دوتا رفیقی، دوتا جمعیتی، دوتا قوم خیشی، اصلهو بر شما واجبه که این نزاع رو خیلی سریع خاتمه بدید. چون معنی نداره شیعه با زنش 200 پله دادگستری ها رو بره بالا بیاد پایین و این زن در معرض 1000 چشم آلوده قرار بگیر. میگه دعوا رو تو نطفه خاموش کنید که کار به دادگاه و کلونتری و دادگستری نکشه. شما خیلی بالاتر از اینین که یه پاسبان بیاد با تلخی بگه بی کلونتری، یالا شما کرامتتونو چرا در معرض شکست قرار میدی؟ خیلی بالاتر از این که برین دم در اتاق قاضی، قاضی هم خسته و رنج کشیده و 30 تا پرونده رو دیده، به شما بگه برو بیرون آقا، برو بیرون، و به دربانم بگه اینا را نده تا من بگم بیان تو، که حرام خود رو در معرض بی احترامی قرار بده. نزاع نکن. اگرم نزاعی میبینید، زبان بهتون دادم، نرمی بهتون دادم، رحمت دل بهتون دادم، با زبان نرم، با زبان گرم، با زبان عاطفی، با زبان مهر و محبت بین دو نزاع کننده رو اصلاح کنید، آشتی بدید. امر واجبه و اصله ذات بینکم. و اصله ذات بینکم. دو اما سوم، شیعه این ادعا داریم عطی الله، از خدا اطاعت کنید نه از هوای نفستون، نه از عصبانیتتون، نه از پولتون، نه از رفیقتون، نه از شوهرتون، نه از زنتون، نه از داداشتون، نه از آدمای بیدین. اطاعت از اونا رو قیچی کنید تو زندگی، ضرر داره. و عطی الله. چهارم، و رسوله این کنتم مؤمنین. گویا آیه میخواد بگه که من ادعای بسیاری از شما رو قبول ندارم، ولی حالا بیاین شما که شیعه نشدید، شما که مؤمن نشدید، من بندگان مؤمن واقعی و به فرموده ی حضرت صادق شیعه واقعی رو نشونتون بدم در دو سه تا آیه. دو سه تا آیه. چه آیات؟ انما المؤمنون، چون انما داره، معنی انما اینه که شیعه بودن اینا، مؤمن بودن اینا قطعیه، تردیدی درش. انما به معنی فقطه. تو تمام 6 میلیارد جمعیت فعلی اینا فقط مؤمن و شیعه واقعی. انما المؤمنون الذین، اینا رو خدا داره تعریف میکنه، خدایی که ظاهر و باطن انسان رو خوب میدونه. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وجل یعنی چی؟ وجل یعنی به هم خوردن آرامش، به هم خوردن امنیت باطن، یعنی از راحتی خیال در اومدن. فقط مؤمنان واقعی کسانی هستند اذا ذکر الله، وقتی که برای اونا حرف خدا رو بزنن، از خدا میگن، آیات قرآن این ذکر رو میگه. ذکر یعنی یاد دل نسبت به پروردگار. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، آرامششون به هم میخوره، دلشون میلرزه از عظمت خدا، حالشون عوض میشه. یعنی در برابر یاد خدا و توجه به خدا بی تفاوت نیستن، بی تفاوت نمیتونن باشن، نمیتونن. وقتی دل می لرزه، وقتی قلب از آرامش در میاد، وقتی که باطن وجود به عظمت اتصال پیدا میکنه، این احساس زیبا براشون ظهور میکنه که محبوب من منو خلق کرده و من در برابر او یه نقطه کوچیکم، وجود مقدس او از ساختن من هدف داشته، هدفش هم این بوده این مشت خاک مرده رو که تبدیل به یه انسان زنده کرده، این در گردونه عبادت او و انجام تکالیف و مسئولیت‌ها قرار بگیره. یاد خدا که میکنه میگه محبوب من، خودمو نسبت به تو مسئول میدونم، خودمو نسبت به تو مکلف میدونم، علاوه محبوب من وقتی منو خلق کردی من جایگاهم بی نهایت کوچیک بودن بود، حالا بین من و خودت عبادت رو قرار دادی که من چنگ به عبادت و بندگی تو بزنم که از این بی نهایت کوچیک بودن درام بی نهایت بزرگ بشم. تو یاد خدا چنین احساسی به عاشقان خدا دست میده، دست میده. و ازا تولیت علیهم آیاته، وقتی که قرآن رو میشنم صدای منو از قرآن میشنم، زادت هم ایمانا، باورشون، عشقشون، محبتشون، ایمانشون به من اضافه میشه. قرآن به لاله گوششون تنها نمیخوره، قرآن در اعماق قلبشون وارد میشه، قلب و غنی میکنه، نورانی میکنه، ایمان رو اضافه میکنه، رابطه رو اضافه میکنه. اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلوا، فقط به پروردگارشون تکیه دارن، چشم به چیزی در این عالم ندارن، وکیل و وزیر و رئیس و ثروتمند و پدر و مادر و رفیق و بالا و پایین و تمام رو ابزار دست من میدونن که اگر بخواد او به این ابزار حرکت میده صد تا در به روی من باز بشه، تره برای کسی خورد نمیکنم. تو در دلشون میگم وکیلی بر خودت، وکیلی، وزیری، رئیسی، برای خودت رئیسی، من یه وکیل، یه رئیس، یه مولا، یه محبوب دارم، اونم اسمش اللهه، بخواد تو رو حمال من قرار میده کارمو انجام بدی، نخواد لیاقت در تو ندیده، بدبخت که بار پاداشی رو نمیخواد رو دوشت بذاره، بل برای من مساوی هستی، تو چیزی نیستی که من در برابرت کمر خم بکنم. علی ربهم یتوکلون، امیدشون، اعتمادشون فقط به منه. بازم بگم برای هیچ قدرتمند و صاحب صندلی و صاحب ثروت تره خورد نمیکنه اصلا. خیلی این توکل به این معنا عجیبه. نمیخوام به این زودی امشب وارد گریه بشین، فقط اصل مسئله رو ببینید چقدر آسمانیه. آخرین لحظاتی که ابی عبدالله میخواست بره، زینب کبرا یه سوال کرد، یه سوال: یبن رسول الله، شما الان میری شهید میشی، اینطور که به ما خبر دادی ما تا شام باید بریم، از شام باید برگردیم، از راه برگشت باید بریم مدینه، تو این سفر کربلا و شام، شام و کربلا، کربلا و مدینه، تکلیف الهی ما زنان، دختران، که دیگه مردی برامون غیر زین العابدین نمونده چیه؟ تکلیف چیه؟ چه سؤالی؟ در چه موقعیتی؟ در کنار چه حادثه‌ای؟ البته زینب کبرا هیچ نیازی نداشت ابی عبدالله یه ساعت دروش منبر بره، چون میدونست خواهر انقدر گیرندگیش قویه که اگر یک کلمه بهش بگه همه چی رو میگیره. گفت تکلیف ما بعد شما چیه؟ خیلی آروم فرمود: خواهر، التوکل علی الله. هم تو این سفر تره برای کسی خورد نکن، به این سگان و گرگان مقامدار صندلی دار اسلحه دار اصلا محل نذار. خواهر، دست شما تو دست خداست، خدا کارگردان شماست، خدا در این سفر با شماست، خدا در این سفر کارگزار شماست. خدا از مأمورش یزید پرسید: از کربلا تا اینجا اینا با شما حرفی هم زدن؟ گفتن: یزید، تو این مسیر طولانی و هوای گرم یه بچه 2 سالشون به ما نگفت آب میخوام. یه دختر 7-8 ساله به ما نگفت یه نصف نون به ما بده. شب میخواستیم پیادشیم نگفتن یه زیرانداز به ما بده. و بذارین حرف اون یه دونه مأمورشونم بگم: گو یزید، از کربلا تا اینجا از بچه 2-3 سالشون تا زنان بزرگشون محل سگ به ما نذاشت. ابدا ما رو هیچ حساب نکرد. التوکل علی الله. عزیزانم، شما که آشنای با منبرین، شما خدا دارین، شما تکیهگاه دارین، شما یه رحمت بی نهایت بدرقتونه، شما کرامتتون رو حفظ بکنید. هر چی در این دنیاست جنبه ابزار داره، همه پیچگوشتیان دست خدا، یا آچارن، هیچی نیستن. چشمتونو پر نکنه مقام و صندلیشون و پولشون و ریاستشون، هیچی نیستن. اینو به خدا بگیم، بگین افوض امری الالله، من طلبه که بودم هیچکی هم منو نمیشناخ، قوم، نه علمای قوم، نه مدرسین قوم، نه طلبه های اون زمان قوم، یه طلبه غریب تهرونی بودم. گاهی که تو درس تموم میشد، درس پیش هم دیگه میشستیم، از هم دیگه سوالاتی میکردیم، یه سوال این بود که چی کاره میخوای بشی؟ مرجع میخوای بشی؟ حالا همه به هم میگفت، اونا هم به من میگفت، میخوای مرجع تقلید بشی؟ یه نویسنده بزرگ بشی؟ یه مدرس مهم قوم بشی؟ تو میخوای چی کاره بشی؟ هیچ وقت من جواب اونا رو ندادم. اونا جواب دادن، یکی گفت من میخوام مرجع بشم، نویسنده بشم، چی کاره بشم. هدفشون پاک بود، دلشون میخواست مرجع بشم. گفتم من از تهران که سوار اتوبوس شدم بیام قم، به پروردگار گفتم هر تصمیمی در آخوندی برای من میخوای بگیری تو بگی، من تصمیمی ندارم، من چه رأیی در مقابل رأی تو دارم، من از در مقابل تو کی هستم که حرف بزنم یا تعیین تکلیف بکنم، بگم خدای من جون میکنم درس میخونم، منو تا مرجع تقلید شدن ببر. نه، من خودمو تو دست او انداختم، هر کجا خاطر خواه اوست منو میبره. و بالاخرم زیبا برای من انتخاب کرد. در عالم خودش گفت تو نمیخوام مرجع تقلید بشم، نمیخوام یه مدرس قوی بشم، نمیخوام یه چهره ماندگار فرهیخته بشی. اینو من حالا میفهمم که چه تصمیمی از اول در حق من گرفت. من مست این تصمیم زندگی میکنم، اینو من یافتم. تصمیم او از ابتدای کار که حسب آفریده نشده بودم، پدر و مادرم ازدواج نکرده بودن، این بود که من در این مرحله فقط و فقط روزخون ابی عبدالله بشم. این تصمیم مست کننده است. به من چه که تصمیم بگیرم چی کاره بشم؟ افوضو امری، امری یعنی همه وجودمو، الالله، ان الله بصیرون بالعباد، من بینای به بندگانمم که بندگانمو به چه طرفی ببرم، بینام، میدونم. خود در حق شما چه تصمیمی گرفت؟ یافتین یا نه؟ یافتین یا نه؟ برای شما هم تصمیم گرفت. تو این روزگار فساد، تو این روزگار هجوم ماهواره ها، تو این روزگار بیهجابی، تو این روزگار مجالس گناه، برای شما تصمیم گرفت اهل نماز بشین شدیم، اهل روزه بشین شدین، اهل خودش بشین شدین،
برای شما تصمیم گرفت تو این 6 میلیارد جمعیت شما برای گریه کردن برای ابی عبدالله انتخاب بشین. شدین چی میخوان؟ چی کم دارین؟ گلایه ای دارین از خدا؟ دو رو دیگه از عمرمون بیشتر نمونده. این 4 تا سختی تو زندگیمون با دو رو تموم شدن تموم میشه. میریم اونجا. فتخلی فی عبادی به ما میگه بنده من نمیخوام بری قاطی منافقین، قاطی کافران، قاطی قاتلان، قاطی رباخوران. فتخلی فی عبادی، نگاه کن ببین اهل بیت کجای محشرن، همونجا برو. این تصمیمم برای شما گرفت. بیا سوت دلان با هم بنالیم، با هم زندگی کنیم، با هم بمیریم، با هم قیامت در آییم، با هم دست هم دیگر رو بگیریم تو صحرای محشر، رامونم وا میکنن خیلی عالی. بریم پیش امیرالمومنین، بریم پیش صدیقه کبرا، بریم پیش امام مجتبی، بریم کنار ابی عبدالله. فتخلی فی عبادی. زبانی که در آن ثنای تو باشد، عطا کن بر این بند چشمی که بینایش از ضیای تو باشد. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای الهی چنانم کند فضل و رحمت که سعیم وصول لقای تو باشد. الهی بده همتی آن چنانم که هر کار کردم برای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم. که هم عاشق و هم گدای تو باشم. ناراحت نیستم که شب پایان ماه رمضان دلم خوشم سه ماه دیگه محرم ابی عبدالله میاد. با لذت دعا میکنم، با لذت از ماه رمضان خداحافظی میکنم. نسألو که اللهم از اقلا حلاوت ذکر اللهم از اقلا حلاوت عبادت اللهم از اقلا حلاوت مغفرت اللهم از اقلا حلاوت شکر اللهم از اقلا حلاوت مرضاتک اللهم از اقلا حلاوت مشاهدت اللهم از اقلا حلاوت رسالک اللهم از اقلا حلاوت محبت بروی دلبری بروی دلبری گرمای لسدم مکن منم گرفتار دل هستم عزیزم محبوب من مکن منم گرفتار دل شهدای اسلام شهدای مدافع حرم رو با حسینت محشور کن بر توفیقات سربازان گمنام امام است برای حفظ امنیت دین و کشور و مملکت و مردم بیفزا مولا جان ما و زن و بچه ها و نسلمونو یه چشم به هم زدن از خودت و قرآن و اهل بیت جدا مکن عیدی این ملت بزرگوار ایران رو عیدی این شیعه رو در روز عید فطر عیدی مسلمونا رو نابودی کامل داعش قرار بده عیدی این مردم مظلوم و نابودی آل سعود یهود قرار بده مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو در دهه عاشورا در حال عزاداری قرار بده به حقیقتت به انبیات به امامات به آیات به گریه های زینب کبرا قسم مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده حسین جان لحظه مرگ پرونده ما رو به عنوان شیعه امیرالمؤمنین به امضای علی برسون. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. به حقیقتت ماه رمضان و از ما راضی فرما. خدایا ضعیفیم، بیشتر از این از دستمون بر نیومد. میدونیم هم تو توقع بیشتر از اینم از ما نداری. ما شیعه ایم، یه واجبات تو عمل کنیم و از گناهان کبیره اجتناب کنیم. همین دو تا بالو داریم، قدرت بالمونم اینه که اخلاق پاک، اخلاق حسن، مهر و محبت داشته باشیم. اگه بیشتر از دستمون بر می اومد برات انجام می داد. یا ایها العزیز مسنا و اهلن از ظهور و جئنا به بضاعت مزجا فأوف لنا الكيل فتصدق علينا. امشب رحمت تو به ما صدقه بده، امشب آمرزش تو به ما صدقه بده. خود در قرآن به ما دستور دادی و اما سائل فلا تنه، گدا رو با عصبانیت بر نگردونی، گدا رو با محبت قبول کنی. حالا خودمون به گدایی اومدیم پیشه. برحمتك يا أرحم الراحمين.